جرعه ای از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد علی محیطی اردکان. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. بخش دوم ایمان در کلام امام علی علیه السلام. گفتار بیستم.
در بخش گذشته پاره هایی از سفارش امام باقر علیه السلام را به جابر ابن یزید جعفی بیان کردیم. سخن ایشان را می توان این گونه خلاصه کرد: مؤمن در این دنیا مشغول مبارزه و کشتی گرفتن با نفس است. گاه خداوند متعال توفیق می دهد و او بر نفسش غالب می شود و گاه نفس چیره می شود و او را زمین گیر می کند. خداوند متعال باز هم یاری می کند و مؤمن را به صحنه مبارزه باز می گرداند تا با تصمیم جدی تر نبرد را از سر گیرد. این فرایند تا پایان زندگی ادامه دارد. حضرت پس از این مقدمه به مطالبی پرداختند که از طرفی در تقویت عزم و اراده انسان برای مبارزه با نفس مفید است و از طرف دیگر درباره نغزشگاه‌هایی هشدار دادند که شیطان می‌تواند انسان را به سوی آنها سوق دهد و به کمک هوای نفس باعث سقوط انسان شود. امام باقر علیه السلام در ادامه درباره نغزش‌هایی که در گذشته از انسان سرزده است فرمودند که باید پرونده گناهان را بازخوانی کرد و در صدد توبه و جبران آنها برآمد. فرض و موضوع بحث‌های پیشین انسان مؤمن بود. کسی که ایمانش استوار است و وارد میدان مبارزه با نفس شده است، باید دقت کند تا شکست نخورد و بر نفس چیره شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که ایمان چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد؟ چگونه به دست می آید و حفظ می شود؟ البته بین ایمان و عمل رابطه تنگاتنگی برقرار است. اگر عمل انسان درست باشد، یعنی از کارهای حرام و خطا پرهیز کند و عملی را انجام دهد که رضای خداوند متعال را جلب می کند، ایمان نیز استوارتر می شود. از آنجا که امام باقر علیه السلام در سخنانشان به این مباحث تصریح نکردند، برای تکمیل بحث از روایتی علوی در نهج البلاغه بهره‌مند می شویم. ایمان در کلام امیر مؤمنان علیه السلام. متن روایت. و سئل علیه السلام عن الایمان فقال: الاول الایمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. الثاني والصبر منها على اربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق الى الجنه صلا عن الشهوات، ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، و من ارتقب الموت سارع الى الخیرات. الثالث والیقین منها على اربع شعب: على تبصرة الفتنة و تأول الحکمة و موعظة الابرة و سنة الاولین. فمن تبصر فی الفتنة تبینت له الحکمة، و من تبینت له الحکمة عرف الابره، و من عرف الابره فکأنما کان فی الاولین. الرابع والعدل منها على اربع شعب: على غائص الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخه الحلم. فمن فهم علم غور العلم، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلما لم یفرد فی امره و آشف الناس حمیدا. الخامس والجهاد منها على اربع شعب: علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین و من نهى عن المنکر ارغم انوف المنافقین او ارغم انوف الكافرین و من صدق فی المواطن قضا ما علی و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. السادس و الکفر علی اربع دعائم علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق. فمن تعمق لم ینب الى الحق و من کسر نزاعه بالجهل دام اماه عن الحق و من زاغ ساعت انده الحسنت و حسنت انده السیعه و سکر سکر الزلاله و من شاق و ارت علیه طرقه و اعزل علیه امره و زاغ علیه مخرجه. السابع و شکو علا اربع شعب علا التماری و الحول و التردد و الاستسلام. فمن جعل المراء دیدنن لم یصبح لیله و من حاله ما بین یدیه نکس علا اقبی و من تردد فی الریب و تعته سنابک الشیاطین و من استسلم لحلکت الدنیا والآخرت حلک فیه ما. از امام علی علیه السلام درباره ایمان پرسیدند و آن حضرت درباره نشانه های ایمان و ضد آن کفر و شک فرمودند: 1. ایمان بر 4 ستون استوار است: شکیبایی، یقین، عدل، جهاد در راه دین. 2. و از میان آنها صبر 4 گونه است: علاقمندی و ترس و پارسایی و انتظار داشتن. پس هر که به بهشت مشتاق بود، خواهش‌های نفس را فراموش می‌کند و از آنها چشم می‌پوشد و هر که از آتش ترسید، از حرام و ناروا دوری می‌گزیند و هر که در دنیا پارسا شد، اندوه‌ها را سبک می‌شمارد و هر که منتظر مرگ باشد، برای نیکوکاری شتاب می‌کند. 3. و از میان آنها یقین 4 گونه است: بینا شدن در زیرکی، رسیدن به حقیقت، عبرت گرفتن از دیگران و روش پیشینیان. پس هر که در زیرکی بینا شد، راه راست در علم و عمل برای او هویدا گشت و هر که حکمت و راه راست برای او آشکار گردید، به پند گرفتن از احوال آشنا شد و هر که به پند گرفتن از احوال آشنا شد، به آن ماند که با پیشینیان بوده و حال آنها را دیده و نتایج کردارشان را آزموده، پس در کار مبدأ و معاد بر یقین و باور است. 4. و عدل از میان آنها 4 گونه است: دقت در درست فهمیدن، رسیدن به حقیقت دانایی، حکم نیکو، استوار داشتن بردباری. پس هر که دقت کرد و درست فهمید، حقیقت دانایی را دریافت و هر که حقیقت دانایی را یافت، از روی قواعد دین حکم نیکو صادر کرد و هر که بردبار بود، در کار خود کوتاهی نکرد و در بین مردم خوشنام زندگی کند. 5. و جهاد از میان آنها بر 4 گونه است: امر به معروف، نهی از منکر، راستی در گفتار و دشمنی با بدکاران. پس هر که امر به معروف یعنی کار شایسته کند، مؤمنان را همراهی کرده و ایشان را توانا گرداند و هر که نهی از منکر یعنی ناپسندیده نماید، بینی منافقان و کافرین را به خاک مالیده و هر که در گفتار راستگو باشد، آنچه بر عهده او بوده به جا آورده و هر که با بدکاران دشمنی کرد و برای خدا خشمناک گردید، خدا برای او بر آنها به خشم آید و در روز رستخیز او را خشنود از رحمتش و بهره‌مند می‌گرداند. 6. و کفر بر 4 ستون استوار است: کنجکاوی بیجا که از وسوسه نادرست و از اندازه عقل و خرد بیرون باشد، نزاع و زد و خورد که آن در حد افراط یعنی تجاوز از حق است، دست کشیدن از حق که آن در حد تفریط یعنی کوتاهی از حق است، دشمنی و زیر بار حق نرفتن. پس کسی که کنجکاوی بیجا کند در راه راست قدم ننهاده و کسی که بر اثر نادانی بسیار نزاع و زد و خورد کند، کوری و نابینای او از حق همیشگی است و کسی که از حق دست بکشد، شایستگی نزد او زشت و زشتی و ناپسندی نزد او نیکو گردد و به مستی گمراهی مست شود و کسی که دشمنی کند و زیر بار حق نرود، راه‌هایش دشوار و کارش سخت و طریق بیرون آمدنش از زلالت و گمراهی تنگ باشد. 7. و شک، دودلی 4 گونه است: گفت و شنود به باطل و نادرستی، ترسیدن از اقدام به حق، سرگردانی، تندادن به گمراهی و کوشش نکردن در راه رستگاری. پس کسی که جدال و گفت و شنود را عادت و شیوه خیش گردانید، شب او بامداد نگشت، یعنی از تاریکی شک و دودلی به روشنایی یقین نرسید. و کسی که آنچه در پیش دارد، یعنی جهاد و کوشش در راه حق، او را بترساند، به عقب برمیگردد، یعنی در کارهای خود به جایی نرسد. و کسی که در دودلی حیران و سرگردان باشد و خود را به جایگاه امن و آسوده یقین نرساند، سمهای شیاطین او را پایمال کنند، یعنی شیاطین بر او دست می‌یابند و هلاکش می‌کنند. و کسی که به تباه کردن دنیا و آخرت تن دهد، در دنیا و آخرت تباه گردد. توضیحی درباره روایت. در این روایت از امیر مؤمنان علیه السلام درباره ایمان پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمودند: الایمان على اربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد. دعامه وسیله جلوگیری از ریزش چیزی است. اگر بخواهیم از تضعیف و ریزش ایمان جلوگیری کنیم و آن را در مسیر خودش نگه داریم، باید بدانیم ایمان چیست، چگونه میتوان آن را حفظ کرد و چه عواملی باعث تضعیف، انحراف یا سقوط دیوار ایمان میشوند. بنابراین ابتدا توضیحی درباره چیستی ایمان ضروری مینماید. چیستی ایمان. از آنجا که مفاهیم مشابه فراوان است، لازم است درباره ایمان قدری توضیح دهیم. معروف است که ایمان از تصدیق قلبی آغاز و با اقرار زبانی و عمل تقویت می شود و به کمال می رسد. در حدیثی دیگر از حضرت علی علیه السلام آمده است: الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان شناخت با دل و اعتراف با زبان و التزام در عمل است. ما با سبک روایات اهل بیت علیهم السلام آشناییم. ایشان غالباً در مقام تعریف و توضیح ماهیت هر چیز از تعریف به لوازم استفاده کردند، چون این تعریف در تعلیم و تربیت مؤثرتر است. تعریف به حد از لحاظ عقلی مهمتر و دقیق‌تر است، اما تعریف به رسم و بیان خواص شیء برای توضیح چیستی آن درک پذیرتر و در عمل مؤثرتر و مطلوبتر است. بر اساس تعریف ایمان که در روایت آمده است، در میابیم ایمان 3 معیار دارد: تصدیق قلبی، اقرار زبانی و پایبندی به لوازم عملی. البته موضوع روایتی نیست که این 3 جزء در عرض یکدیگرند یا در طول هم، چون این موضوع در تربیت نقش مهمی ندارد و بیشتر حائز فواید نظری و علمی است. اگر تلقی ما از روایت این باشد که ایمان فقط با اجتماع هر 3 جزء محقق می شود، بدون گرد آمدن هر 3 جزء ایمان حاصل نمی شود و وقتی ایمان محقق نشود، آنچه هست کفر خواهد بود. حال این پرسش مطرح می شود که اگر کسی متعلقات ایمان را با دل تصدیق کرد اما به هر دلیلی نتوانست آن را به زبان بیاورد یا فرصت عمل پیدا نکرد، مؤمن نیست؟ گاه موقعیت به گونه است که باید تقیه کرد و ایمان را پنهان ساخت. همان گونه که عمار برخلاف پدر و مادرش تقیه کرد و این آیه شریفه در شأن او نازل شد.
من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن
هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد عذابی سخت خواهد داشت، مگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد. این آیه تأیید می کند که گاه پنهان کردن ایمان و به زبان نیاوردن آن پسندیده و عالمانه است و اشکالی ندارد. اگر انسان به خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله کتاب آسمانی و احکام اسلام اعتراف کرد و بر اثر عواملی مانند حوادث طبیعی و فرارسیدن زمان مرگ نتوانست عملی انجام دهد که پایبندی او را به اعتقادش اثبات کند، مؤمن نیست؟ پس این پرسش نیز به میان می آید که اگر عمل بر اساس روایت مزبور جزء ایمان باشد، کسی که نتواند به دلیل عذری عمل مقتضای ایمان را انجام دهد، مؤمن قلمداد نمی شود؟ پرسش دیگر این است که اگر صرفاً به تصدیق قلبی و اقرار به زبان اکتفا کنیم، تفاوت ایمان با اسلام در چه چیزی خواهد بود؟ در این صورت اسلام و ایمان جاری کردن شهادتین بر زبان و پذیرش و اعتراف به توحید، نبوت و معاد خواهد بود. این در حالی است که قرآن کریم بر تفاوت اسلام و ایمان تصریح می کند.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
برخی از بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است. از این آیه شریفه معلوم می شود ایمان چیزی افزون بر تصدیق و اقرار زبانی است. برابر دانستن ایمان با تصدیق قلبی به معنای تصدیق منطقی صحیح نیست. تصدیق منطقی به معنای حصول علم قطعی است، نه اینکه انسان در وجود چیزی حالت ظن داشته باشد. با فرض اینکه ایمان همان تصدیق قلبی قطعی باشد، اگر کسی درباره وجود خدا، پیامبر و معاد یقین قطعی حاصل کند ولی ستیز جویانه در این کار آنها بکوشد، مؤمن است یا کافر؟ اینکه کسی علم و تصدیق قلبی حاصل کند ولی عناد بورزد و انکار کند، نه تنها مفروض است، بلکه در واقعیت نیز رخ داده است. قرآن کریم درباره فرعون و فرعونیان می‌فرماید:
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا
و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. فرعونیان معجزات حضرت موسی علیه السلام را دیدند و یقین کردند که این معجزات از جانب خداست، ولی عناد ورزیدند و انکار کردند. فرعون یقین داشت که مقام خدایی از آن او نیست، اما می گفت:
یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقر لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی و انی لأظنه من الکاذبین.
ای بزرگان قوم، من جز خیشتن برای شما خدایی نمی شناسم. پس ای هامان، برایم بر گل آتش بیفروز و برجی بلند برای من بساز. شاید به حال خدای موسی اطلاع یابم و من جدن او را از دروغ گویان می پندارم. فرعون می دانست معجزه های حضرت موسی علیه السلام حق است، و شاهد این مدعا کلام حضرت موسی علیه السلام است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا.
حضرت موسی علیه السلام گفت: قطعا می‌دانی که این نشانه ها را که باعث بینش هاست جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است و راستی ای فرعون تو را تباه شده می پندارم. اگر ایمان همان تصدیق قلبی باشد و در صورتی محقق شود که ذهن انسان صغرا و کبرا بچیند و درباره چیزی یقین حاصل کند، باید بگوییم فرعون هم مؤمن بوده است، زیرا به تعبیر قرآن کریم او و فرعونیان یقین داشتند. اما میل آنها به برتری جویی اجازه نمی داد تسلیم حق شوند. به همین دلیل حق را انکار می کردند و ایمان در دلشان جایگاهی نمی یافت. پس غیر از علم، شرط یا شرطهای دیگری هم برای تحقق ایمان لازم است. ظاهراً علم عرفی کفایت می کند و ضرورتی برای علم قطعی منطقی نیست. کسی که علم دارد اگر به زبان هم تصدیق کند اسلام او کامل می شود، اما حصول ایمان شرط دیگری نیز دارد. از آیات و روایات برمی آید که مؤلفه دیگر عنصر اراده و اختیار است، یعنی شخص می تواند بپذیرد یا رد کند. به همین دلیل اهل عناد با این که حقیقت را می دانستند بنا گذاشتند که آن را نپذیرند. تصمیم گرفتن و بنا گذاشتن بر امری، عملی ارادی و قلبی است. کسی که می‌خواهد از موهبت ایمان بهره‌مند شود، باید علاوه بر اقرار زبانی و تصدیق قلبی به لوازم عملی آن هم پایبند باشد. بنابراین اعتقاد داشتن برای حصول ایمان شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. این اعتقاد درباره بیشتر انسان‌ها در آغاز تردیدپذیر است و به گونه‌ای نیست که هنگام تشکیک در آن بتوان از آن دفاع کرد، اما انسان در همه کارهای روزمره‌اش به آن اعتماد و بر اساس آن عمل می‌کند. این گونه اعتقاد برای حصول ایمان ضروری است. بنابراین مقصود از اعتقاد دست کم اعتقادی ظنی است که انسان در زندگی برای عمل به آن اکتفا می کند، یعنی اعتقاد راجحی که منشأ عمل و اثر است. چون این اعتقادی برای ایمان لازم است. این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که در عالم غرب گرایشی وجود دارد که ایمان را در مقابل علم مطرح می کند. یعنی ایمان در جایی مطرح می شود که انسان از علم بهره‌ای نداشته باشد و تعبداً چیزی را بپذیرد. و به همین دلیل است که در بسیاری از مکاتب مسیحی ایمان مقدم بر معرفت قلم داد می شود و می گویند نخست باید ایمان آورد و پس از آن معرفت حاصل می شود. به همین جهت درباره تثلیث که نه تنها برهانی نیست و استدلالی ندارد بلکه برهان برخلاف آن است، میگویند نخست باید به تثلیث ایمان بیاورید، آنگاه معرفت پیدا خواهید کرد. در فرهنگ اسلامی با شک نمیتوان ایمان آورد. حتی با حالت ظن ضعیف هم نمیتوان مؤمن بود. همان گونه که گفتیم در حصول ایمان ظنی معتبر است که اطمینان بخش و منشأ عمل باشد. آیا ظن ضعیف اطمینان آور و آرامش بخش است و به لحاظ عرفی تزلزل پذیر نیست؟ روشن است که یقین بسیار مطلوب است، اما آنچه شرط حد اقلی محسوب می شود ظن قوی و اطمینان آور است. در فرهنگ اسلامی برای تحقق ایمان علاوه بر علم و اعتقاد تسلیم نیز ضروری است و شخص نباید موضع عناد و انکار اتخاذ کند که در این صورت کافر خواهد بود. پس مؤمن کسی است که علاوه بر تصدیق قلبی و اقرار زبانی به لوازم آن هم پایبند باشد. مثلا وقتی پذیرفت که حضرت موسی علیه السلام پیامبر خداست، باید حرفهایش را نیز بپذیرد و اطاعت کند. به هر حال این گونه نیست که در ایمان هیچ نوع اعتقادی شرط نباشد، بلکه اساساً ایمان بدون معرفت حاصل نمی شود. البته باید دانست معرفت که شرط لازم حصول ایمان است، ضرورتاً معرفت یقینی به معنای اخص آن نیست که علاوه بر علم به ثبوت محمول برای موضوع، امتناع سلب محمول از موضوع نیز لازم باشد. رابطه ایمان و عمل. امام علی علیه السلام عمل را نیز از مؤلفه های ایمان دانستند. در اینجا بحث رابطه ایمان با عمل به میان می آید. همانطور که گفتیم این موضوع در خور بحث است که اگر کسی موفق به عمل مقتضای ایمان نشد، ایمان او چه حکمی دارد؟ پرسش مهمتر این است. کسی که به لوازم ایمان متعهد است و بنا را بر این گذاشته است که در عمل هم به آن ملتزم باشد، اگر بر اثر غلبه شهوت یا غضب مرتکب معصیت شود، ایمان او چه حکمی دارد؟ موضوع رابطه ایمان و عمل از صدر اسلام تا کنون محل بحث مسلمانان بوده است. گروهی معتقد بودند که عمل هیچ دخالتی در ایمان ندارد و همین که انسان به وجود خدا، پیامبر و حقانیت اسلام تصدیق قلبی داشته باشد، هر گناهی هم که مرتکب شود، به ایمان او ضرری وارد نمی آید. در اصطلاح کلام این طایفه را مرجئه می گویند. در مقابل مرجئه، خوارج معتقد بودند مرتکب گناه کبیره از ایمان خارج می شود و به جرگه کافران می پیوندند. خوارج امیر مؤمنان علیه السلام را تکفیر کردند و گفتند او حکمیت را پذیرفته که خلاف قرآن است. خوارج با این بیان انجام گناه کبیره و خروج از دین را به حضرت علی علیه السلام نسبت دادند. این در حالی بود که خودشان به گمان آن که اسلام حقیقی را در اختیار دارند، مرتکب هزاران گناه کبیره شدند. جنگ با امیر مؤمنان علیه السلام و پس از آن به شهادت رساندن آن حضرت از بزرگترین جنایت‌های تاریخی بود که خوارج مرتکب شدند. در این حال این اعمال را منافی ایمانشان نمی دانستند و معتقد بودند به شهادت رساندن حضرت علی علیه السلام واجب است. خلفای بنی امیه از مرجئه بیشتر حمایت می کردند تا هر گناهی می خواهند مرتکب شوند، بیان که کسی آنها را به خروج از دین متهم کند. آنها ادعا می کردند ایمان ربطی به عمل ندارد و کسی که تصدیق قلبی داشته باشد، مؤمن است، هرچند مرتکب گناهان زیادی بشود. روایات ما سفارش کردند پیش از اینکه مرجئه بر افکار نوجوانان شما مسلط شوند، به تعلیم فرزندانتان بپردازید. از آنجا که ائمه علیهم السلام می‌دانستند مردم هر چیزی را که تکلیفشان را آسان‌تر کند زودتر می‌پذیرند، چون این رهنمودهایی به مردم می‌دادند. مرجئه که به اباحه‌گری دامن می زدند، زودتر در میان مردم نفوذ می کردند. اباحه‌گری به سرعت منتشر می شود، چرا که مروج بی‌بندوباری است. تبلیغات مرجئه بسیار مؤثر بود و انسان را از تقید به احکام و محدودیت در رفتار رها می کرد. به همین دلیل ائمه علیهم السلام تأکید می کردند قبل از اینکه تبلیغات سوء مرجئه در جوانان اثر کند، به فریادشان برسید و به آنها بفهمانید که ارتکاب گناه بی جزا نخواهد ماند و حتی ممکن است ایمان انسان را سلب کند. شیعیان معتقدند عمل صالح ایمان را تقویت می کند و عمل فاسد باعث تضعیف ایمان می شود. این بحث نیز از مسائل کلامی است که از گذشته مطرح بوده است. آیا ایمان امری دائر بین نفی و اثبات است یا دارای مراتب است؟ آیات قرآن گواه این است که ایمان مراتب دارد.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید. از این آیه نورانی برمی آید که ایمان افزایش پذیر است. به اعتقاد شیعیان اصل ایمان اعتقادی قلبی همراه با حالت روانی انقیاد و پذیرش و بناگذاشتن به التزام به این عقاید است. اگر به این بنای عملی که اختیاری و ارادی است زمیمه تصدیق شود، چون تصدیق به معنای منطقی لزوماً اختیاری نیست، ایمان شکل می گیرد و اگر عمل صالح هم به دنبال آن بیاید، ایمان رشد می کند. ایمان همچون نهالی کاشته شده است که با آبیاری و رسیدگی رشد می کند. اگر انسان نتواند در عمل به لوازم ایمان پایبند باشد و به جای انجام عمل نیک مرتکب گناه شود، مانند آن است که نهال را با آب مسموم آبیاری کرده است. روشن است که آب مسموم به تدریج درخت ایمان را ضعیف می کند و از شادابیش می کاهد، تا اینکه نهال بیان که ثمری داده باشد خشک می شود و می میرد. قرآن کریم می فرماید
ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون.
آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند بسی بدتر بود، چرا که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند می گرفتند. تکذیب آیات الهی که نتیجه ارتکاب گناهان بزرگ است، فقط به یزید و همتایان او اختصاص ندارد که گفت لعبت هاشمون بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. در زمان ما نیز کسانی هستند که چنین عاقبتی در انتظارشان است. البته این خطر ما را نیز تهدید می کند، زیرا ایمان از طرفی قابلیت افزایش، رشد، بالندگی و شکوفایی دارد و از طرف دیگر ممکن است پژمرده، ضعیف و راکت شود و در نهایت از بین برود. بنابراین باید خطر را بشناسیم و هوشیار باشیم. راه های تقویت ایمان را پیدا کنیم و مواظب باشیم مرتکب گناهانی نشویم که ایمان را تضعیف یا نابود می کنند. پایه های ایمان. پاسخ حضرت امیر علیه السلام به پرسش درباره ایمان که در ابتدای این گفتار آوردیم، نه بیان حقیقت ایمان است و نه حتی بیان لوازم آن به شکلی که در روایات دیگر وارد شده است. از این پرسش و پاسخ که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت، می توان فضای ذهنی حاکم بر این گفتگو و منظور پرسنده را بهتر فهمید. حضرت درباره ایمان می فرمایند الایمان على اربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد. ایمان بر چهار پایه و رکن قرار دارد. اگر چهار رکن صبر، یقین، عدل و جهاد استوار باشد، ایمان محکم و پا بر جا می ماند و در غیر این صورت به تدریج متزلزل می شود و فرو می ریزد. شاید به نظر بیاید که حضرت علی علیه السلام از میان فضایل گوناگون چند فضیلت را انتخاب و بیان کردند، نه اینکه در صدد تبیین منطقی پایه‌های ایمان باشند، به ویژه اینکه ارتباط این مفاهیم هم دقیقاً برای ما روشن نیست. البته از نشانه‌های بعدی که خود حضرت توضیح می‌فرمایند حدود این مفاهیم معلوم می‌شود. هر یک از این مفاهیم چهارگانه معنای خاصی دارند که در ادامه توضیح خواهیم داد. حال باید به بیان این مطلب بپردازیم که چهار رکن صبر، یقین، عدل و جهاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چگونه اساس ایمان قرار می‌گیرند و می‌توانند آن را تقویت کنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.